مسئله این که ما در شریعت دو نوع احکام داریم، احکام ثابته و احکام متغیره. احکام متغیره مقصود چیست از احکام متغیره؟ اگر مقصود آن است که مسائل فرعی که مترتب است بر موضوعات جزئی که با تغییر اون موضوع اون حکم تغییر می کند، این معناش این نیست که ما در اسلام دو نوع احکام داریم. زیرا اسلام دارای یه سری احکام است به نام مسائل کلی، به این معنا یعنی قواعد، که مبانی استنباط فروع است. ببینید، استنباط و اجتهاد یعنی استخراج احکام فرعی از قواعد کلی. امام صادق صلوات الله علیه می فرماید علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، یعنی ما مبانی و کبریات کلی بر شما مطرح می کنیم و شما تفریعات و مسائل فرعی را از آن استخراج کنید. مسائل فرعی این است که یه شخصی فرض کنید مورد ابتلاش میشه یه حادثه‌ای، یعنی این که یک داد و ستدی میکند، یه معامله‌ای میکند، حالا نمیدونه این معاملش جنبه شرعیت دارد یا ندارد. این یه موضوع جزئیه، این موضوع را عرضه میکنه بر فقیه، یعنی حکم شرعی این موضوع خاص را از فقیه میپرسد. فقیه این مورد جزئی را عرضه میکند بر اون قواعد کلی. اگر تطابق داد با اون قواعد، اون وقت حکم ای را بیان میکنه برای این شخص سائل. پس تفریع از اصول یعنی تطبیق اون احکام کلی بر موارد جزئی. خب حالا این موارد جزئیه دائما در تغییر است، چون همین شخص این حالت که براش همیشگی نیست، شخص دیگری مشابه این اگر براش رخ داد باز یه حادثه مشابه اوست، یعنی عرضه مجدد میخواد. اینا تفریعاته و تفریعات به عنوان احکام اصلی اسلام مطرح نیست، احکام فرعی هن اینا. و ظاهرن آقایون مقصودشون این نیست، چون واضح هست که ما در اسلام، در دین، در شریعت اونی که اساسه همون اصول و قواعد کلیست که هیچگاه تغییر نمی کنه. لذا ما از آقایون میپرسیم اون احکام متغیره پس مقصود شما چیست؟ اگر مقصود موضوعات احکامه، دیروز شرح کردم که ما حکم داریم و موضوع داریم. احل الله البيع، بيع موضوعه و احل حکمه. اینها نظرشون رو موضوعاته، میگن موضوعات است که در بستر علوم و در حوزه علوم قرار گرفته. خب اگر بسته مقصود موضوعات نسخ یعنی چه؟ چرا میگویید یک حکم شرعی پیوسته قابل نسخه؟ آخه موضوعات که احکام نیستن. اینها در جواب این سوالهایی که ما برشون مطرح میکنیم و دیروزم عرض کردم جواب قانع کننده ای ندارن. بعد از اینا خوشمزه تر یا بهتر مثلا یا هرچه هست، کسانی هستن که همین حرفا رو گرفتن و گفتن مفاهیم دینی اینها قابل قبض و بسته، یعنی حالت نوسان داره، نمیشه مفاهیم دینی را در جمیع ادوار و در جمیع به حساب امکنه یا افراد یکسان دانست. مفاهیم دینی بر حسب ادراکات مختلفه که ادراکات بشر پیوسته در حال تغییر است، ولذا مفاهیم دینی به تبع پیوسته در حال تغییر است. نمیشه دین را که دیروز مفاهیم دینی را به گونه ای تفسیر می کردیم امروز باز با همون معیارهای دیروزی تفسیر کنیم، چون معیارهای سنجش دیروزی با معیارهای سنجش امروزی با هم تفاوت دارد. ما با بعض از همین گوینده های اینجور مسائل در یکی از میزگردهایی که در لندن برقرار شد با هم اشتراک داشتیم، 7 نفر از علمای ایران دانشگاهی و حوزوی، 7 نفرم از دانشمندا و پروفسورها یه اروپایی بودن که از مختلف مناطق آمده بودن و دور هم جمع شده بودیم، 3 روز ادامه داشت. موضوع بحث هم مبانی تفسیر نصوص دینی بود، یعنی مسیحیت رو چه مبانی نصوص دینی را تفسیر و تأویل میبرن، اسلام رو چه مبانی، یعنی رو چه معیاری ما نصوص دینی را تفسیر کنیم، رو کدوم ملاک. بحث پیرامون این موضوع بود، موضوع بسیار مهمیه. اون وقت کسانی که از این گونه حرفا می زدن من جمله همین مسئله مطرح کردن که مفاهیم دینی چیزی نیست که طبق معیارهای از پیش ساخته شده یک دوره قابل باشه که پیوسته با همون معیارها اون را تفسیر کرد. اون وقت مثال می زدن چون المثالو یوضح المقال. مثالی که میزد میگفت مثلا لفظ ماء، آب، در یک دوره ازش فقط جسم سیال به طبع میفهمیدن، ولی امروزه از کلمه ماء چند درصد ترکیب فلان عنصر، چند درصد ترکیب فلان عنصر استفاده میشه. یعنی درک ما، درک مفهوم ما امروزه با درک مفهوم ما دیروز با هم فرق میکنه. اینم مثال میزد. حالا ما روی این منوال میخوایم عرض بکنیم. خداوند در قرآن در سوره رعد آیه 17 میفرماید انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومما يوقدون عليه ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. این قرآن یک حقیقتی را اینجا مطرح کرده، این آیه شریفه که از روز اول مطرح بود. همه فلاسفه، همه دانشمندان، همه علما این مسئله را پذیرفتن که درک افراد، درک سطح افرادی که در سطح‌های مختلف قرار دارن نسبت به مفاهیم متفاوت است. اینجور نیست که تمامی افراد درکشون از مفاهیم، اعم از مفاهیم دینی یا غیر دینی، یکسان باشد. انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، هر ظرفیتی، هر ظرفی به اندازه ظرفیت خودش از این آب بهره‌مند میشه و حامل آب خواهد بود. این یک حقیقت است. ببینید یک مثالی میزنه به شما ارشاد که ابن رشد اندلسی، که این در این رساله هم در این جزوه آوردم، ایشون میگوید به این که منهج شرع برای القاء مفاهیم به گونه ایست که در عین این که برای علما و دانشمندان مفید و سودآور است، یعنی بهره میبرند، در عین حال عامه را هم حالت اقناعی براشون ایجاد می کند. یعنی هم عامه مردم از مفاهیم شرع حالت اقناعی به خود می گیره و اقناعی که گرفت این آرامش است، چون سؤال یعنی اضطراب، وسوسه و شک انگیزه سؤاله. اگر جواب قانع کننده بود آرامش آور است. میگه بیانات شرعی به گونه ایست که برای عامه که از هر گونه سواد عاری هستن قانع کننده است و در عین حال برای دانشمندان مطلب آورد. فنی عرض بکنم، در استدلال متکلمین گاهی طریقه به شما عرصوت به این که خطابه را پیش میگیرن، گاهی طریقه برهان. فرق با برهان و خطابه اصطلاحاً این است که در خطابه بیشتر روی قضایای مشهوره مورد تسلیم عامه، یعنی یه سری مطالب است که عامه مردم اون را پذیرفتن، یعنی پیش داوری شده است اینها را قبول کردن در سطح عموم. لذا خطیب چه میگن خطاب برای همین بیشتر تکیه روی این قضایا میکند و این قضایا نوعا ظنیه هستن، یعنی یقینیه نیستن، چون چیزهایی هن که عنوان مشهوری به خود گرفتن و مورد قبول عامه قرار گرفته، برهانی نیست. ولذا بیشتر به قصص، حکایات تمسک میکنه به جهت اینکه افهام عامه به وسیله قصص و حکایات بیشتر توجیه میشه برای اثبات اون مطلب. این راه خطاب است، این اسلوب خطاب است در منطق. پس اعتماد بر روی مشهورات و مظنونات است. اما برهان بر پایه یقینیات است، بر پایه قطعیات است و فقط برای دانشمندان این طریقه را باید پیمود. یکی از ویژگی های قرآن آن است که در بیاناتش جمع کرده بین خطابه و برهان. این یکی از دلایل اعجاز قرآن است، چون قابل جمع نیستن، چون متکای اون مظنونات است، متکای این یقینیات است. خب حالا یک متکلم، یک سخنور به گونه ای سخن بگوید که از مسلمات و مشهورات و عرفیات مردم استفاده کند برای اقناع عامه، در عین حال این قضایا به گونه یقینی و قطعی و برهانی باشد که برای دانشمندان هم کافی باشد. این کار از بشر عادی ساخته نیست، چون قضایای یقینی با قضایای مظنونی از هم جدا هستند. اینها را مندمج کردن در هم، این یک هنری است که قرآن اون را دست زده به این هنر. حالا میگوید قرآن در تعالیمش این منهج را انتخاب کرده، وقت مثال میزنه، میگه در مقابل این سوال که در توده مردم مطرح است که خدا چیست، اگر قرآن بخواهد شیوه ای را که فلاسفه پیش گرفتن برای جواب دادن این سوال برای عامه مردم، نه که فقط مفید نیست، اونها را ممکن است فراری دهد. چرا؟ چون راهی را که علم کلام و فلسفه برای شناخت خدا و وصف خدا پیموده است، یک سری اوصاف سلبیه است، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل. خدا چیست؟ لیس کمثلی شیء، اشاره به همینه، خدا جسم نیست، خداوند دارای حیز نیست، دارای مکان نیست، خداوند کذا و کذا، تمام این اوصاف نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، دیده میشه نه، قابل لمس نه، هرچی نه، یک سری اوصاف به عنوان صفات سلبیه اینها را ارائه میدن برای شناسندن خدا. خب اگر به عامه مردم این شیوه مطرح بشه، مردم و عامه مردمی که از هر گونه علم و دانش خالی هستن، چیزی را که لازم لاینفک او یه سری امور عدمی است، اون را با عدم مساوی میدونن. میگن چیزی که این نیست و اون نیست و اون نیست، پس نیست. میگن راه درستی نیست برای القاء بر عامه مردم. لذا خداوند آمده گفته الله نور السماوات والارض، این را مطرح کرده. وقتی که خداوند در جواب این سوال گفت الله نور السماوات والارض، ازش چه فهمیدن مردم؟ اون مردم ازش همین اندازه فهمیدن که یک چیزی است از قبیل نور که تمام این آسمان و زمین به او بستگی دارد. همین اندازه برای اقناع عامه کافی است. اما این جواب برای دانشمندان چه؟ میگه برای دانشمندان هم همینجور است. بهترین جواب برای دانشمندان برای معرفی خدا باز همین سؤال، همین جواب است. به جهتی که ما برای تشبیه یک امر غیر محسوس به محسوس، چون ماوراء الطبیعه یعنی ماوراء الحس، هر چیزی را که از ماوراء حس میخوایم مثال بزنیم به عالم حس، باید یه نظیری براش در عالم حس پیدا بکنیم که اون نامحسوس را به این محسوس تشبیه کنیم. حالا چه چیزی در عالم حس نزدیکتر از لحاظ اوصاف و ویژگی ها و خصوصیات به اون امر نامحسوس که ذات پروردگار باشد، چیزی غیر از نور در عالم حس هست؟ میگه ببینید، نور ظاهرون به نفسه، یعنی نور که هویداست و پیداست، این پیدا بودنش ذاتی خودشه، به وسیله چیزی دیگری پیدا نیست، ذاتن پیداست. از ظاهر و فی نفسه و المظهر و لغیره، در عالم هستی هر چیزی اگر بخواد پیدا باشد، نور اون را باید پیدا نماید. پیدا شدن هر چیزی به وسیله نور است، اما پیدا بودن نور به خود اوست. الظاهر فی نفسه و المظهر لغیره، فکل شیء فی ظهوره یحتاج الى النور و النور فی ظهوره غنی عن الغیر غناء بالذات. این مثالی است در عالم حس دقیقا برای تشبیه نامحمان محسوس به این. خدا هم همین جور است، الموجود لذاته و بذاته و کل موجود فهو موجود به. لذا ببینید، پس وقتی که خداوند می فرماید الله نور السماوات والارض، افراد طبقات مردم بر با اختلاف سطح ها هر کدام به گونه ای ازش استفاده می کنن. ولذا طبقه عامه همین اندازه میفهمن یک چیزی است مانند نور که موجب روشنایی جهان است. همین. بعد یه طبقه دیگه ای که ما بین هستند که این حقایق علمی را تا این حد ممکنه ندانند. اینها ان تفاصیل نگاه بکنید، میگن خدا که گفته الله نور السماوات والارض، یعنی الله کنور السماوات والارض. اون وقت بعد یه دسته اومدن گفتن نه، الله نور السماوات والارض یعنی الله منور السماوات والارض، یعنی اینجا مصدر حکم اسم فاعل را دارد، یعنی الله نور السماوات والارض یعنی الله منور السماوات والارض، از اینجور فهمیدن. ولی دقیقتر و عمیقتر همین است که این تشبیه نامحسوس است به محسوس، و هر طبقه ای از این جمله و از این عبارت یک مفهومی میفهمد. حالا ما این سوال مطرح میکنیم، آیا مقصود از این که مفاهیم دینی اون هم نسبت به معارف، چون این آقایون رو معارف نظر دارن، مفاهیم دینی نسبت به معارف نمی شود یک نواخت باشد و همه در جمیع ادوار و ازمان یک نواخت و با یک نوع وسیله از اون فهمید؟ اگر مقصود این است ما ایران قبول داریم، اما دیگه قبضی بعد از اون بست نیست، یعنی دائما در بسته، یعنی هرچه بشریت پیشرفت میکنه و علوم و معارفش گسترده می شود، ممکن است دقائقی ظریف‌تر و لطیف‌تر از مفاهیم دینی استفاده بکنه و این پیوسته در حال گسترشه. ولذا ما روایت داریم از امام سجاد و از امام حسن عسکری و دیگران که 5 آیه اول سوره حدید، ظاهرا سوره حدید است، و سوره قل هو الله و توحید، این خداوند چون میدانست در آخر الزمان دانشمندانی به وجود میآیند موشکاف که عالم به دقایق و رموز مفاهیم عالیه معارف خواهند شد، خداوند این سوره را برای اونها فرستاده. یعنی سوره توحید و این چند آیه در اول سوره حشر یا اول سوره حدید، ظاهرن بله حدید، اینها را اونها می فهمن. این معنیش چی است؟ معنیش این است که افهام با پیشرفت زمان عمیق‌تر میشه و مفاهیم گسترده تری از تعابیر شرع می فهمن. اگه این باشه مورد نزاعی نیست، چیز تازه‌ای نگفتیم، یعنی همین است که قرآن فرموده است و همین است که همه دانشمندان گفتن و همین است که امروز هم ما همین را میگوییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.